بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، شبتون بخیر، سرشار از آرامش، نام و یاد خدا و اهل بیت عصمت و طهارت. دلا چنان معاش کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. انشالله که یه جوری زندگی بکنیم که اگه خدای نکرده گاهی وقتا یه کوچولو پامون لغزید، به واسطه آنچه که جمع کردیم خلاصه هوامونو داشته باشن. این برنامه اخلاق علوی است و طبق روال هر هفته پنجشنبه شبها تقدیمتون میشه. علی آقای اسماعیلی نیستند و بنده افتخار دارم که در محضر شما بیننده های عزیز باشم و در این هفته و در این برنامه نکاتی رو بیاموزیم و اخلاق خودمون رو، منش و رفتارمون رو علوی تر بکنیم انشاءالله، با حضور محقق و پژوهشگر ناماشنا و پرآوازه و معرف حضور شما آیت الله حسینی قزوینی عزیز و دوست داشتنی که اینجا در استودیو هستن. استاد سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکر. من هم خدمه همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و یا تکرار برنامه را میبینن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم و از خدای عالم میخواهم به حق محمد و آل محمد فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و ما را از یاران خاص و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد. دغدغه های فکری همه ما و شما گرامیان را برطرف سازد، حوائج من را برآورده و دعاهامون را به اجابت مقرون کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. شما بیننده عزیز، شاید یکی دو هفته گذشته برنامه اخلاق علوی رو از دست داده باشید که توصیه میکنم حتما به سایت شبکه جهانی ولایت، ولایت تیوی مراجعه بکنید و در بخش آرشیو برنامه ها حتما برید در تاریخ اون روز و برنامه رو دانلود بکنید و ببینید. در یک دو برنامه گذشته راجع به مصائب، بلاها و گرفتاری‌هایی که گاهی وقتا ما دوچارش میشیم، خواسته یا ناخواسته با یه سری مشکلات و مصائبی روبرو میشیم. این که علتش چیه، منشأش کجاست و چرا ما دوچار این گرفتاری‌ها میشیم، می‌خوام صحبت بکنیم. یه نکته هم بگم قبل از شروع بحثمون که راه ارتباطی رو براتون زیرنویس کردن، پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید و سوال خودتون رو مطرح بکنید، انشاءالله حضرت استاد پاسخ خواهند داد. استاد، شاید بعضی ها از دست داده باشن برنامه رو و همچنین برای سرآغاز بحثمون چند دقیقه میخواستم خلاصه آنچه که مطرح شده رو از زبان شما بشنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. ما در گذشته در رابطه با سخن امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه حمام یا خطبه متقین عرض شد که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه یکی از صفات متقین و مؤمن را این میشمارد: نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. مؤمن همواره خودش رو در بلایا آنچنان قرار می دهد که در نعمتها و گشایشها قرار داده بود. یعنی برای مؤمن نه نعمت فرق می کند و نه نقمت. نه بلا برای او در روحیش تغییری حاصل می کند، خدای نکرده نسبت به خدای عالم بدبینی و یا اعتراض و یا گلایه ایجاد می کند و نه در نعمتها غرور و شادی و امثال او. آنچه را که به او می رسد از نعمت و بلا همه را از آن خدای عالم می بیند و بس. این بالاترین مرحله ایمان هست. شاید گفتنش برای ما خیلی ساده و سهل باشد، ولی این که واقعا یک مؤمن به یک مرتبه از ایمان برسد و مرتبه از یقین برسد که همه چه را از آن خدا بداند، که خدای عالم می فرماید و ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. نعمتهایی که به ما خدای عالم داده این تفضل او هست، بلایی هم برای ما میاد این محصول اعمال ما هست. بعد قرآن میگه قول کلون من عند الله، همه از آن خداست، همه از آن خداست. ولذا اگر ما بیاییم این قضایا را حل کنیم، به دریا بنگریم، دریا به دریا بنگرد، دریا تو بیند، به صحرا بنگرد، صحرا تو بیند، به هر جا بنگرد کوه در و دشت، نشان از سن زیبای تو بیند. یا مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. اگر ما به این مرحله برسیم، البته باید از خدای عالم بخواهیم، او هست که درهای رحمت را به روی ما باز میکنه، او هست که در ایمان و تقوا را برای ما باز میکنه، او هست که درهای معرفت خودش رو به روی ما میگشاید.
بله.
مرحوم مرزا جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه که استاد اساتید و مشایخ حوزه بود، حتی امام راحل هم پیش ایشون مدتی درس اخلاق خوانده بود، ایشون بالا سر حضرت معصومه درس اخلاق تدریس می‌فرمودند. کتاب‌های زیادی داره، من توصیه می‌کنم به بینندگان عزیز از مطالعه کتاب‌های مرزا جواد‌آقای ملکی تبریزی غفلت نکنن و سطر سطر این کتاب‌های ایشون مملو از انوار الهی است. یعنی انسان وقتی یک صفحه از کتاب رو می‌خونه احساس می‌کنه به اندازه همین یک صفحه در روحش تغییری ایجاد شد و نورانیتی در دل آدم ایجاد شد. من ندیدم کتابی مثل کتاب‌های مرزا جواد‌آقای ملکی بعد از حالا قرآن و سخنان اهل بیت سر جای خودش، ولی بعد از قرآن و سخنان اهل بیت، البته من خودم رو دارم عرض می‌کنم، کتابی این چنین که در انسان تحول ایجاد کنه من ندیدم. خب ایشون روایتی رو نقل می‌کنه که مستحب انسان همیشه با وضو باشه. خود همیشه با وضو بودن برکات زیادی دارد، روزی رو زیاد میکنه، بلاها رو شاید دفع کنه و عذاب قبر و فشار قبر را هم برطرف میکنه. ایشون میگه بهتر این است که انسان وقتی وضوش باطل شد بره یک وضوعی بگیره و بهتر این هست که بعد از وضو یک دو رکعت نماز بخواند. بعد اون روایت رو نقل میکنه، میگه من احدث ولم يتوضا فقط جفانی، هر کس وضوش باطل بشه تجدید وضو نکند خدا میگه به من جفا کرده. من توضا ولم يصلي، اگر ببین مضمون شاید این عبارت شاید 30 سال قبل من دیدم، الان عین کلمه مضیزش اینه، من توضا ولم يصلي فقط جفانی، وضو بگیرد نماز نخواند به من جفا کرده. و من صلا ولم یدعولی فقط جفانی، نماز بخواند دعا نکند به من جفا کرده. و من صلا و دعا ولم استجب له فقط جفیتو، هر کس نماز بخواند دعا کند دعاشو به اجابت نرسانم من در حق او جفا کردم. این روایت رو مرزا جواد‌آقای ملکی در المراقبات نقل میکنه و بعد توصیه میکنه، میگه وقتی وضو آدم باطل میشه وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه قربتن الله. و بعد از نمازم بره سجده. ایشون میگه دو چیز از خدای عالم بخواد: یک، یا رؤوف یا رحیم، بدل سیئاتی و از عافه من الحسنه، ای خدای مهربان، ای خدای رؤوف، گناهان من را به چندین برابر حسنه مبدل کن. دوم بگه اللهم ارزقنی معرفتک و محبتک. بعد از این که از خدا خواست گناهانش رو ببخشه، بگه خدا یا معرفت و محبتت رو به من بده. این رمز موفقیت دوستان عزیز در مسیر عبودیت حق. اگر خدای عالم به کسی معرفتش را بدهد، معرفت یک نعمتی است، شاید در میان نعمتها بدیلی ندارد. روزی رسول اکرم با اصحابشون نشسته بودند، فرمود افضل مردم چه کسیه؟ بعضی آمدن گفتن که مثلا کسی که زیاد نماز میخونه، خب دیگه مشخصه. حضرت فرمود خیر. گفت یک کسی زیاد روزه بگیره، حضرت فرمود خیر. کسی زیاد به فقرا برسه انفاق کنه، فرمود خیر. کسی زیاد به جهاد رفته باشه، خیر. ارزان گفت بس افضل کیه؟ فرمود افضلکم معرفتن. هر کس معرفتش نسبت به خدای عالم بیشتر باشه، این افضل مردمه. یعنی وقتی معرفت رفت بالا، دیگه نماز یه چیز دیگری میشه. از اول تا آخر نماز انسان با خدای عالم صفا میکنه، عشق میکنه، لذت میبره. و اگر معرفت رفت بالا، محبت میره بالا. و من داغ حلاوت محبتی که فرام من که بدلا. یعنی اولیای الهی از یک رکعت نمازشون، شاید از یک الله اکبرشون لذتی میبرند که بزرگترین پادشاهان دنیا از دوران سلطنتشون 1 میلیاردمون لذت رو نمیبرند. و اینا همه تابع چیه؟ معرفتی. معرفت بره بالا، دیگه بحث بلا و نمیدانم نعمت همه چه حله، همه چه حله. و لذا اینی که ما میبینیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید ان البلا للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجه وللاولیاء کرامه. خیلی عبارت عجیب. یعنی انسان این روایت رو هزاران بار هم میخونه و نقل میکنه و مطالعه میکنه، باز انسان دوست داره دوباره این روایت رو مرور کنه. بلا برای ظالم ادبه. اگر واقعا ما ظلم کردیم، در حق خودمون ظلم کردیم، در حق زن بچه من ظلم کردیم، در حق دیگران ظلم کردیم، خب شکر خدا یالم، خدا در همینجا داره ما را کیفر میده، مجازات میکنیم، مجازات ما را به قیامت محول نمیکنه. اینجا دیگه هرچه باشه میگذره، ولی اونجا سخته. این باز یک نعمتی از خدای عالم. در روایت هم داریم خدای عالم بنده ای را که دوست داشته باشه، وقتی گناه میکنه بلا فاصله یک گرفتاری براش پیش میاره، هم متوجه گناهش بشه، استغفار کنه، و هم از گناهش پاک بشه. ولی المؤمن امتحان. اگر ما مؤمن هستیم، خدای عالم داره امتحان میکنه، همونطوری که انبیا را امتحان کرده. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، دیگه از ابراهیم خلیل الرحمن دیگه به قول بهتر خدای عالم میگه امتحانش کردیم،
مبتلا شد
و مبتلا شد و امتحان شد. ولی الانبیاء درجه، ما اینش کار نداریم، این دیگه ربطی به ما ندارد. ولی سه تاش مربوط به ماست: للظالم ادب، للمؤمن امتحان، ولی الاولیاء کرامه. اونایم که اولیاء خدا هستن، ولی خدا هستن. شاید کارهای ما انجام میدهیم، درهای رحمت به روی ما باز میشه، خدای عالم ما را انشاءالله
ولی از اولیای خودش قرار بده. و اینها برای ما کرامته، اینها برای ما مقاماتی است که خدای عالم در نظر گرفته، ولذا از بلایا و گرفتاری ها به هیچ وجه نباید ما حراسی داشته باشیم و به دنبال هر گرفتاری خدای عالم یک فرجی رو میرساند. خدای عالم در سوره علم نشره میگه ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، دو مرتبه. اون شاعر میگه اذا زاغت بک الدهر تفکر فی علم نشره، اگر دنیا فشارت داد گرفتار شدی در سوره علم نشره فکر کن، اذا زاغت بک الدهر تفکر فی علم نشره تجد یسرین بعد العسر اذا وجدته تفرح. خدای عالم دو تا یسر گشایش بعد از دو تا عسر و گرفتاری آورده. ان مع العسر یسرا، بند بعد از هر گرفتاری گشایشی هست. دوباره باز فان مع العسر یسرا، یقینا قطعا بعد از المشکل خدای عالم گشایشی برای انسان ایجاد میکنه. ولی دوستان عزیز یه رمز کوچیکی داره اینجا، اینه دقت کنید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود بلا که بیاد مسیر خودش رو طی میکنه، شما جزع فزع بکنی نکنی طی میکنه. اگر جزع و فزع کردی به تقدیر الهی اعتراض کردی، خدا نکرده در دلت نسبت به این یه چیزایی پایین بالا شد، بلا میاد مسیرش رو طی میکنه، میره ثوابش از دست دادی. اون مقاماتی که خدای عالم برای یک صابر در برابر بلا قرار داده بود از دست دادی. حالا خدای نکرده تصادفی، زلزله ای، آتش سوزی، برایشان بادی، بورانی، غیری پیش میاد، یک مسائلی پیش میاد برای انسان. خب اگر ما صبر نکردیم جز ای وای چرا اینطوری شد، چرا قسمت من این شد، چرا این شد، به این شکل اگر انجام دادیم چیه؟ بلا رد شد رفت، ثواب اونم چیکار کردیم؟ از دست دادیم. ولی اگر صبر کردیم و الذين اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، و به دنبالش بشارت ها برای انسان میاد، به دنبالش نعمت ها برای انسان میاد. و من یک نکته رو در اینجا قبل از اینکه عزیزمون جناب آقای سوری بزرگوار سوالشون رو طرح کنن، بعضی وقتا هست ما در روایت هم داریم، ما حالا که خدای عالم، حالا من بعدن سوالش رو مطرح بفرمایید، من در لابلای سوال این قضیه رو عرض
بله میکنم. بسیار خب، اینقدر قشنگ و دوست داشتنی بود صحبت ها، من دوست داشتم که ادامه پیدا کنه. قطعا شما هم همینطور لذت بردید از صحبت های ابتدایی استاد حسینی قزوینی. این رو از خودم نمیگم، به خاطر پیامک هایی که همین اول ارسال کردید تشکر کردید. ناصری از بروجرد گفتن که سلام خدمت استاد گرامی حضرت آیت الله قزوینی و با سلام خدمت مجری محترم، سلام به شما، شبتون بخیر. عزیزی هم استاد پیامک دادن گفتن که با سلام بیمار هستم، گرفتاری زیادی دارم در این شب و روز پرفضیلت جمعه، از شما التماس دعای خیر دارم. سپاسگزارم، پیامک هاتون رو برای ما ارسال بکنید، قطعا یک وقتی رو برای پیامک های شما و تماس هاتون اختصاص خواهیم داد. بحث ما بلا و مصیبت هست و با نگاه به خطبه متقین حتما خواهش میکنم این خطبه رو برید بخوانید در نهج البلاغه عزیز، اصلا آدم حال احوالش یک جور دیگر میشه. استاد ما وظیفمون چیه؟ وقتی که سختی میبینیم، وقتی بلایی میبینیم، وقتی زلزله میاد، مریض میشیم، آیا فقط باید صبر کنیم و استعینوا بالصبر و الصلاة باشه؟ یا نه یه سری کارهای دیگه هست، یه فرمولهای دیگه وجود داره برای اینکه تحمل بکنیم؟ آخه همه که اون معصت معرفتی بالا رو ندارن نسبت به تقدیر الهی، چه کار باید بکنن؟
اولا
در اینجا من همونطور که عرض کردم بتوانیم معرفت خودمون رو به خدای عالم بالا ببریم، خیلی مهمه، رمز بزرگیه، و بدانیم بر این که خدای عالم به بندش مهربانتر از هر مهربانه. یعنی خدای عالم به بندش از هر مادر مهربان به فرزندش مهربانتره. اگر مادری به بچهش محبت و مهر می کند، این شمعی و شبهی و سایه‌ای از مهربانی خدای عالم. خب شما ببینید محبت مادر به بچهش چقدر زیاده. بچه هر چه بی تربیتی کنه، بی ادبی کنه، در برابر مادر اذیت بکنه، ولی مادر دلش نمیاد خاری به دست بچهش برسه. اون داستانی که میگن یک جوانی مادری داشت رو و هرچه منتظر بود این مادره بمیره نشد، بعد این مادر رو ورداشت برد بالای یه کوهی و یه سنگ بزرگی هم گذاشت روی سینهش که دیگه همونجا جان بده. بعد دید که این مادره داره حرف میزنه، گوش کرد اینی که مادره چی میگه. نفرین دید این مادره میگه خدا یا این بچه‌م که میخواد بره از کوه پایین محافظش باش، مبادا پاش به لغزه بخوره زمین، سنگی به پاش برسه. این جوان به خودش آمد، خجالت کشید، من آمدم مادر رو اینجا به این وضع، این همینجا هم به فکر منه که من موقع رفتن پایین از کوه مبادا پام به لغزه بخورم زمین. خجالت کشید، سنگ کنار داد، مادر رو به دوش گرفت آورد. علایان اینها همه شمی از محبت خدای عالم. خدای عالم به بندش علاقه داره، محبت داره. همین که ما آمدیم خودمان را ملبس کردیم به لباس ایمان، گفتیم لا اله الا الله، در حسن الهی قرار گرفتیم، خدای عالم دیگه اون درهای محبتش رو به روی ما باز میکنه. و این رو بدانیم آنچه که صلاح ما هست خدای عالم در نظر میگیره. بچه سرما خورده اصرار میکنه مادر من میخوام ترشی بخورم، خودش به زمین میزنه، بالا میزنه، به چنگ میزنه به سر صورت مادر. مادر به هیچ وجه اجازه نمیده ترشی بخوره، چون میدونه اگر ترشی بخوره این بچه حالش بدتر میشه. این بچه رو میخوابانه، آمپول زن میاد، هرچه داد میزنه مامان نمیخوام آمپول بزنم، نمیخوام این شربت رو بخورم، نمیخوام این قرص تلخ رو بخورم، به زورم که میشه به حلقوم بچه میریزه. چون مادر میدانه صلاح بچه در نخوردن ترشی، خوردن این شربت تلخ و تزریق این آمپوله. اینه ببینید آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، یعنی امام صادق سلام الله از جد بزرگوارشون، میگه خدای عالم به حضرت موسی وحی کرد و فرمود یا موسی ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، من در میان خلائق محبوب تر از بنده مؤمن ندارم، و انی انما ابتلیته لما هو خیر له، اگر گرفتارش میکنم بداند این گرفتاری براش خیره، اگر عافیتش میدهم میدانم این عافیت برای او خیره، و انا اعلم بما یصلح عبدی علی، من آگاه ترم به مصلحت بندم، فلیصبر علی بلایی، به بندگانم بگو در برابر بلاهای من صبر کنن، ولیشکر نعمایی، در برابر نعمتهای من شکرگزار باشن، ولیرض بقضایی، به تقدیرات من راضی باشن. اگر اینطوری بودن اکتبه فی الصدیقین عندي اذا عمل برضای و عطا امری، هر بنده ای که به رضای من راضی باشد و اوامر من را اطاعت کند، من او را جزء
صدیقین میشمارم. صدیقین میشمارم. من یه قضیه‌ای که میخواستم عرض کنم، تو سایت‌های مختلف هم از یه قضیه نقل میکنن.
بله.
گنجشکی بود، این گنجشکه، این حیوان همیشه شاکر خدای عالم بود. یک مدتی دیدن که این گنجشک دیگه اون زبان شکرش رو قطع کرد، دیگه صدای این شکر و آوازش دیگه به آسمان ها نمی پیچه. خب دوستان می دانن بر این که قرآن میگه که و این من شیء الا یسبح بحمده، چیزی در دنیا نیست مگر همه تسبیح خدا میگن. هر کسی به اندازه فهم خودش، حیوانات، پرندگان، ترندگان، مورچه و حتی جمادات، ما خیال میکنیم این درخت و در و دیوار جماد هستن، نه، تمام اینها خلاصه تسبیح خدا میگن. و هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. بعد ملائکه به تعجب بودن این گنجشکه چرا اون صدای چهچهش به تسبیح الهی
دیگه به گوش نمیرسه،
به گوش نمیرسه. گفتن خدایا چه شده؟ گفت چرا امروز بناس زبانش و چهچهش به ذکر من باز بشه. عرضه داشت خدایا من در تمام این عالم هستی یک آشیانه کوچکی داشتم، این آشیانه کوچک من جایی از دنیا را تعیین نکرده بود و برای دیگر بندگانتم مزاحمت نبود، تمام هستی من این آشیانم بوده، ولی طوفان تو آمد این آشیانه من رو به هم ریخت، من بی خانمان کرد. من چه گناهی کرده بودم که باید طوفان تو بیاد من بی آشیان و بی خانمان کنه؟ خطاب آمد، گنجش تو به خواب بودی، ماری داشت از درخت می آمد بارا، قصد تو را کرده بود و من به طوفان دستور دادم این آشیانت رو واژگون کند و تو به پرواز در بیایی و گرفتار مار نشی. این گنجش از خجالت سرش رو انداخت پایین و گفت خدایا استغفار میکنم، پشیمان شدم از این، و هانچه که تو برای من در نظر میگیری همون برای من خوبه. دوستان قضایای ما هم به همین شکله، بعضی وقت یک مسائلی میاد، یک مشکلاتی برای آدم میاد، این مشکلات میاد یک مصیبت هایی و یک گرفتاری هایی و یک قضایایی را از جلوی پای ما بر می دارد که اگر پرده ها کنار برود ما خودمون هم غیر از این چیز دیگری رو انتخاب نمی کنیم. ولذا یک عبارت قشنگی از امام صادق سلام الله علیه هست، خیلی عجیبه، عبدالله ابن ابی یعفور از اصحاب امام صادق سلام الله علیه میگه خدمت امام رسیدم، گفتم آقا جان گرفتارم، مریضم، این مریضی ولم نمی کنه. امام صادق فرمود یا عبدالله لو یعلم المؤمن ما له من الاجر من المصائب لتمنى انه گرز بالمغاریس. اگر مؤمن بداند در این مریضی و گرفتاری چقدر خدای عالم پاداش مو می دهد، چه مقاماتی به او میدهد، آرزو میکرد با قیچی او را قطعه قطعه میکردن. من نمیدونم دوستان عزیز توانستم این جمله امام صادق رو برسانم یا نه. میگه مؤمن اگر بداند در گرفتاری ها چه فتوحاتی برای او میشود، چه مشکلاتی از او حل میشود، چه درجاتی برای او در نظر گرفته می شود، دوست دارد که او را با قیچی بیان قطعه قطعش کنن. این مهمه. اینم مرحوم کلینی کافی جلد رو سفید 255. روایتی از امام باقر میگه ان الله لا يتعاهد المؤمن بالبلاء، میگه خدای عالم بنده مؤمنش را با بلا مورد عنایت قرار میده. لا يتعاهد یعنی مورد رحمت و عنایت قرار میده. کما يتعاهد الرجل اهله بالهديه من الغيبه، همون طوری که شما میرید مسافرت موقع آمدن هدایایی میگیرید، زن بچه‌تون رو با اون مورد تفقد و عنایت قرار بدید، خدای عالم هم مؤمن را با بلایا مورد عنایت اینطوری قرار میدهد. و یحمیه دنیا کما یحمی الطبیب المریض، خدا مؤمن را از مصائب دنیا و گرفتاری و آلودگی های دنیا برحذر می دارد، همونطوری که پزشک مریضش رو از بعضی خوردنی های مضر برحذر می دارد. این تعبیر امام باقر و امام صادق، یعنی واقعا ما اگر معرفتمون به اینجا برسد خوش حال. در روایت دیگر که ما چه کار کنیم، میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله ورد علیه امر یسره قال الحمدلله علی هذه النعمه، اگر پیغمبر اکرم خدا نعمتی میداد به او میگفت خدایا بر این نعمتت شکر. و اذا ورد علیه امر یغتم به، اگر یک کار غمناکی به حضرت میرسید میگفت الحمدلله علی کل حال، خدایا در هر صورت شاکر تو هستم. من دیدم یکی از این وهابی ها، این جوجه وهابی ها تو کانالش آمده این سجده آخر زیارت عاشورا را نقل کرده. ببینید شیعه ها خدا را شکر می کنن که خدا امام حسین رو به قتل رسانده. خیلی عجیبه. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. رسول اکرم میگه وقتی غمی به او میرسه اونو الحمدلله. و شیعیان در آخرین سجده زیارت ها شده اللهم لک الحمد، در برابر مصیبتی که بر مولای من و سرور من و آقای من سید الشهدا وارد شده، تو را باز شاکر هستیم. خود امام حسین در روز عاشورا مگر شاکر نبود؟ راضی به رضای خدای عالم نبود؟ خب شما اگر بلایی به سرتون برسه چه کار میکنید؟ قرآن چی میگه؟ اذا اصابتكم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، خدایا تسلیم تو هستیم، خدایا تو را شاکر هستیم. بابا همین بلاها هست که نعمت هایی به دنبالش داره. اگر ما بخواهیم در برابر این بلای خدا را شاکر نباشیم چی بگیم؟ بگیم اعتراض کنیم؟ خدا یا چرا امام حسین کشته شد؟ ای کاش کشته نمی‌شد. ما راضی نیستیم. چیکار کنیم؟ بیام با خدا بجنگیم؟ نستجیر بالله؟ یا بیم تسلیم امر الهی بشیم؟ اللهم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابه. و بگه اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. خدا یا شفاعت امام حسین رو موقع ورود به عالم برزخ و قیامت نصیب ما کن. ولذا این آقایان معلوم میشه که از الفبای معارف دینی هم بیخبرن. از الفباش هم بیخبرن. رسول اکرم، انبیا همشون به همین شکل بودن. اولیاء الهی هم بندگان خدا همینطوری هست. در برابر بلایا خدا را شاکرند. همونطور که در برابر نعمتها خدا را شاکر هستند. خب شاکر نباشه چی؟ با خدا بتنگه اعتراض بکنه؟ چیکار کنه؟
بله. بله. سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. شما بیننده های عزیز و ارجمند همچنان اخلاق علوی رو دارید مشاهده میکنید از شبکه جهانی ولایت و بحث مصیبت و بلا رو داریم مطرح میکنیم، راجبش گفتگو میکنیم و انشاءالله فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. شاعر میگه که صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت، میوه شیرین دهد پر منفعت. گندمی را زیر خاک انداختند، پس ز خاکش خوشه ها برساختن. انشالله که با صبر در برابر سختی ها و همونطور که استاد فرمودند ما معرفتمون رو نسبت به خدا بالا ببریم و لذت ببریم. اگر هم سختی بر ما وارد میشه لذت از اون ببریم تا انشالله به اون پاداش نهایی برسیم. چشمی بچرخانیم، یه سر به اتاق فرمان بزنیم، گلوی استاد تازه بکنن، برمیگردیم در خدمتتون هست.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وطاعته غنى يا من اسمه تبا وذكره شفا وطاعته غنى ارحم من رسا ماله رجا و سلاحه البکا و سلاحه البکا یا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه مردم عزیز، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که در شب جمعه حتما یادی کرده باشیم از رفتگانمون، از پدر و مادرهایی که رفتن در بین ما نیستند. و اخلاق علوی داشتن یه نمونش همینه که از گذشتگانمون یاد بکنیم، قرائت فاتحه‌ای داشته باشیم، خدا رحمتشون بکنه، خدا رحمت کنه علمای عزیزی که سینه به سینه این علوم رو، این روایات رو، نهج البلاغه عزیز رو نوشتن، نقل کردن، به دست ما رسیده و داریم استفاده میکنیم. و خدا حفظ بکنه علمای عزیزی که هستند و ما از وجود مبارکشون داریم استفاده میکنیم و بهره‌مند میشیم. و پیامک های تشکر شما هم در برنامه های مختلف به ویژه برنامه اخلاق علوی به دست ما میرسه. این شب و در این برنامه موضوع ما بلا و مصیبت هست و اینکه چرا این اتفاق ها برای ما میفته و باید در مقابل اونها چه کار بکنیم، رمز و راز موفقیت چیست، از زبان استاد عزیز و ارجمند آیت الله حسینی قزوینی داریم میشنویم و همراه هستیم. راه ارتباطی هم که براتون زیرنویس هست اگر دوست دارید زنگ بزنید، اگر مشکلی دارید، اگر برای شما بلا و مصیبتی پیش اومده و دوست دارید یک راهکار رو بشنوید، حتما زنگ بزنید و مستقیما با استاد صحبت بکنید. عرض به خدمتون بشه که استاد، من میخوام با پیامک ها شروع بکنم در این بخش، اگر اجازه بفرمایید. آقای بابک از بندر ماهشهر سوال پرسیدن که گفتن با سلام خدمت مجری محترم و علیکم السلام و با عرض سلام خدمت فخر شیعه و مدافع ولایت و معلم عشاق علی علیه السلام، آیا امکان دارد به خاطر اخلاق و رفتار نادرست ما بلا و مصیبتی متوجه عزیزانمان مثلا فرزندانمان بشود؟ و آیا اگر باز هم متوجه نشویم عزیزانمان باید درد و رنج بکشند؟ بابک از بندر ماهشهر این سوال
بله. در رابطه با بعضی از گناهانی که هست، مثل شرابخواری یا مثل نستجیر بالله، رابطه نامشروع و غیره، خب اینها علم روزم ثابت کرده که به نسلهای بعدی هم، یعنی کسی که داره شراب میخوره و این سلولهاش آلوده میشه،
اثر
وضعیش توسط جن به فرزندان منتقل میشه، یا روابط نامشروع و غیره که صورت میگیرد، یا بعضی از این بیماری های واگیر ایدز و غیره، خب اینها به نسلهای بعدی هم منتقل میشه. ولی این که به چه نحوی هست که در قرآن هم میگه وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، به مؤمنینی که از نسلهای آیندهشون میترسن گرفتار بشن، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تقوا داشته باشن، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، زبانشون رو، همین تعبیر امام صادق، امام امیرالمومنین سلام الله علیه، زبانشون رو نگذارن به گناه بپیچه. یک غیبت، یک دروغ، یک بهتان، یک افترا، اینها انسان را چکار میکنه؟ آلوده میکنه. البته ما این را هم داریم در سوره انعام آیه 164، ولا تزر وازرتون وزر اخرى. ولی بعضی وقتا هست که انسان، یک پدری گناه میکنه، مادری گناه میکنه، ولی فرزند، هر کسی در حق خودش وظیفش هست، حالا در حد امر به معروف نهی از منکر یا در حد تقاضا و خواهش، بله، چه اشکالی دارد؟ یک پسری میبینه باباش شراب میخوره، باباش دزدی میکنه، پدر، اینها عاقبت نداره ها، اینها مشکل درست میکنه ها، روزی پشیمان میشی ها. یه داستانی من قبلا هم گفتم که بنده خدایی گوسفند داشت، هر روز گوسفندا را میدوشید، یک چیزی هم آبی میریخ میآورد میفروخت، این بچهش هر چه التماس، بابا اینا عاقبت نداره ها، پشیمان میشی ها. تا یک روزی یک بادی و بورانی و سیلی همه گوسفندا رفت، این بابا ها نشسته بود گریان، این از کجا آمد؟ خدایا این باد و این بوران و این طوفان و این سیل. پسر برگشت گفت بابا جان، من که بهت گفتم عاقبت نداره، این سیل و این آب همون آبهایی است که تو شیر قاطی می‌کردی مردم می‌دادی، اینها جمع شد به صورت یک سیلی در آمد، گوسفندا را برد. تازه باباها به قول متوجه شد و متنبه شد که بله، بچه میگفت، ولی ما به حرف بچه گوش نمی‌کردیم، چه اشکالی داره؟ از خانم های خانه من خواهش میکنم، اگر میبینن شوهرانشون یه مقداری انحرافی دارن، غیبت میکنن، دروغ میگن، افترا میزنن، یا خدای نکرده در مسائل مالی خوب رعایت نمیکنن، یا اگر کارمند، دوستان عزیز اینو در نظر داشته باشیم، یه کارمندی که وارد اداره میشود بنا ساعت 7:30 تا 2 کار کنه، اگر چنانچه آمد یک تلفن از اداره به زن بچهش زد، چقدر وقت میگیرد؟ 2 دقیقه، 1 دقیقه، به اندازه 1 دقیقه حقوق ماهیانش حرامه. شما از هر مرجعی میخواد سوال کنید سوال کنید،
شما برمی‌دارید با خودکار اداره، با خودکار مؤسسه، با خودکار کارخانه استفاده شخصی می‌کنید. و همین اندازه که وقت تلف کردی و از خودکار و مداد اداره استفاده کردی مسئولی. حتی من یادم نمیره از امام راحل رضوان الله تعالی استفتا کردن، اون سال 50-58 بود، گفتن آقا به مثلا ما در مثلا جهاد سازندگی کار میکنیم، حقوق اصلا نمیگیریم ما، ولی بعضن مثلا از کاغذ جهاد سازندگی از خودکارش استفاده میکنیم، تلفنش استفاده شخصی میکنیم، اشکال داره؟ جواب داده بود ضامن هستید. دیگه از این بهتر؟ بابا یه کسی بناست مثلا ماهی 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون حقوق بگیره، بگه ما نمیگیرم، رایگان کار میکنم. خب رایگان کار میکنه برای خدا، اون
بحثش جداست.
اینی که شما میخوای با خودکار اداره چکار کنی، و این خودکارم بینید مال صاحب اداره، مدیر اداره نیست ها، که بیاد به شما بگه اشکالی نداره ها. این خودکار مال 80 میلیون جمعیته، بیت الماله. اگر بخوای رضایت بگیر با 80 میلیون مردم رضایت بگیری، تو فردای قیامت ما در روایت داریم که بنده ای را میارن پای حساب، حساب و گناه و غیرش همش چیز میشه، پروندهش میدن دست راستش وارد بهش رو میاد، دم در جلوش میگیرن، میگه یه چیزایی مانده، یه حق الناسی هم بوده، اینا آمدن مطالبه میکنن، حاضر نشدن رضایت بدن. آقا من هیچی ندارم که. میگه از اعمال خوبت، نماز و روزه و غیره، عجیبه. در روایت داره تمام اعمال خوبش رو طلبکارا میگیرند و چیزی نمیماند، پرونده این رو به دست چپش میدهن، میگن حالا تشریف ببره طرف جهنم. خیلی عجیبه. ولذا اینها اگر چنانچه یک همسری در برابر شاید عکس‌العمل نشان نده، خب قطعاً بچه در برابر کارهایی که پدر یا مادر میکنن عکس‌العمل شد، قطعاً این اثر وضعی این گناه همونطوری که شراب میخورد به صورت وضعی منتقل میشه اثر شوم شراب به نسلهای بعدی، این گناهان هم این چنینه.
ولی استاد طبیعتاً اون بحث اختیار وجود داره دیگه. ما مثلا میبینیم که معاویه پسر یزید میاد خب برخلاف پدرش صحبت میکنه، از اون طرف هم پسر نوح هم که دیگه داستانش معروفه.
آیه قرآن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، بینید یخرج الحی من المیت و یعنی فرض حضرت نوح فرزندش میاد، پسر نوح با بدان بنشست،
خاندان
نبوتش گم شد یا گم گشت. از اون طرف هم میبینیم بر این که افرادی مثل یزید ابن معاویه، حالا صحیح باشد این، حالا ما خیلی زیاد در قید اون نیستیم ما، ولی خب از اون طرف ما افراد زیادی داشتیم، پدر فاسد و فاسق بوده، ولی فرزندش آمده متدین و برای شما عرض کنم مؤمن شده.
این یه تلنگری هم استاد هست برای اونایی که شاید مثلا پدر یا در خانواده مشکل دارن، بعد این رو بهانه بکنن برای کارهایی که دارن خودشون انجام میدن. برحال ما داری اختیار هستیم دیگه، میتونی شما درست باشی و ما درست زندگی بکنیم، هرچند در اون بر داستان طوری دیگه است. خب عرض به خدمتون که سوال پرسیدن، گفتن که با عرض سلام
یا مثلا به عنوان نمونه من عرض کنم باز بله. پدر مادری که از راه حرام حقوق میگیرن، لقمه حرام،
بله،
این لقمه حرام وقتی تبدیل به نطفه میشه اثر وضعش در فرزندانم هست. گناه کرده، خودش که کتک میخوره فردای قیامت هیچی. ما در روایت هم داریم بر این که اون کسانی که نطفه اونها از لقمه حرام منعقد شده درهای رحمت به رویشون بسته میشه، مشکل پیدا میکنن. این قضایا هست. حالا عرض کردم بعضی وقت من اراده خدا، ان الله یهدی من یشا و یذل من یشا، خدا هر کسی را بخواهد گمراه میکند، هر کسی را بخواهد هدایت میکنه. ما بارها گفتیم مثال برای عاقبت به خیر اون فردی که از غلامان عمر سعد بود در روز عاشورا شمشیر داد دستش که بری امام حسین رو سرش جدا کن. این آمد خدا بیامرزه استاد ما آیت الله شهابادی، شیخ محمد شهابادی استاد زاده امام، این بارها نقل میکردن، میگفت آمد سر امام حسین رو جدا کند. حضرت سید نگاهی کرد، یک نگاه ولایی، گفت مثل تو میخواد دامنش رو آلوده کند به خون من. حالا نگاه امام حسین چی کرد با این جوان؟ این جوان با اون شمشیری که آمده بود سید الشهدا را شهید کنه برگشت، با سپاهیان عمر سعد جنگید و شهید شد و میگه که از آخرین شهدای قبل از امام حسین بوده. خب ببینید، یک فردی که در دودمان عمر سعد بزرگ شده و اون لقمه و با اون تربیت و غیره، یک دفعه خدای عالم در رحمتش رو به روی همچه فردی باز میکنه. بله.
خیلی خوب. بله. سپاسگزارم. دستون در نکنم. همچنان منتظر ارسال پیامکاتون هستیم و اگر مایل هستید زنگ بزنید، صدای گرم شما رو بشنویم و سوال خودتون رو مطرح بکنید. گفتن که با سلام استاد، حکمت زلزله‌ای که سراسر ایران رو لرزونده، در این مدت بیش از 2000 تا زلزله اومده، چیه؟ خواهش میکنم برای ما توضیح بدید. 918-59-88 این سوال رو پرسیدن.
ببینید، حالا من کاری با اون قضایای طبیعیش من ندارم، حالا از ما سوال کردن به عنوان یک کارشناس دینی میخوام ما جواب بدیم. حالا به صورت کلی ما بارها هم گفتیم کل بلاهایی که میاد برای انسان، چه زلزله، چه سیل، چه خدای نکرده تصادف، آتش سوزی و غیره، خب اینها همونطور که ما گفتیم اینها برای ظالم ادبه، برای مؤمن امتحانه، برای انبیا درجه است، برای اولیا کرامته، در مورد شکی نیست. ما نمیتونیم همه چرا اونها که دارن در اثر این حوادث طبیعی از دنیا میرن بگیم آقا همشون گناهکار بودن رفتن. خب این بچه های کوچیکی که به تکلیف نرسیده بودن در این زلزله ها کشتن، اونا هم گناهکار بودن؟ ما بیا میگیم چون فلان شهر اهل گناه بوده زلزله اومد و توبه کنن؟ این صحیح نیست. اینا باید یه مقدار تفکیک بشه این قضایا.
بله.
و از اون طرف ما فقط از نظر روایات مرحومش نوری رضوان الله تعالی علیه در مستدرک جلد پنجم صفحه 179 روایتی رو از نبی مکرم نقل میکنه، میفرماید هر وقت دعا کم بشود بلا بیشتر می شود. که یک سری چیزهاست که مربوط به دعا هست و مفضل هست. میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، میگه اگر کسی بگه چرا این زمین می لرزه، ما در جواب او چی بگیم؟ حضرت فرمود که این زلزله ها و مانند او پند و هشداری است که مردم را تهدید می کند تا رعایت کنند و دست از گناه بردارند. میزان الحکم جلد اول صفحه 59. باز در از رسول خدا کنز الاموال متقی هندی مال اهل سنت جلد 14 صفحه 280 پیغمبر اکرم فرمود اگر در میان امت من ربا بیشتر شود، رباخاری، زلزله و ماه گرفتگی هم بیشتر میشه. خب الان شما ببینید مراجع ما این همه داد میزنند که آقا این کارهایی که در بانگه ها صورت میگیرد اینا مصداق رباست، اصلاح کنید. ولی به تعبیر حضرت آیت الله نوری همدانی گفت هر چی ما میگیم کسی به حرف ما گوش نمیدن. این دیگه مال دولت مردان یا بعضی از افرادی میبینیم مثلا پول از این اون میگیرن و خرج مثلا خانه سازی و غیره میکنه، بعد ماهیانه میگه آقا مثلا در برابر از فلان 100,000 تومان فلان مبلغ من میدم. خب این هم ربا دهنده گناه میکنه، هم ربا گیرنده و هم کسی که واسطه بین اینها هست، که در قرآن داره که اون کسانی که ربا میکنن فلیعدنو به حرب من الله، رباخاری به منزله جنگ با خداست. یا در روایت ما داریم اون کسی که ربا میگیرد یک درهم از ربا بدتر است از 360 بار با مادر کسی خودش تجاوز کند، اونم در داخل بیت الله الحرام. پیغمبر اکرم می فرماید اذا کثر الربا کثرت الزلازل، اگر ربا بیشتر باشد زلزله ها هم بیشتر خواهد شد. ولی آنچه که مهم هست دوستان عزیز بحث دعا هست و من از همه عزیزان تقاضا می کنم، خواهش می کنم، لولا دعائکم ما یعبأ بكم ربکم، اگر دعای شما نباشد خدای عالم به شما هیچ توجهی نمی کند. تلاش کنن دعا به درگاه خدای عالم بیشتر کنن. دعا هست که میاد بلاها را دفع می کند، ولو ابرم ابرامن، ولو اینکه این بلا قطعی باشد. حالا انشاءالله اگر من فرصت بشه یک شب در رابطه با قضیه حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام، خب حضرت یونس 40 سال قوم خودش رو دعوت کرد، در 40 سال 2 نفر بهش ایمان آوردن، یک عالم یک عابد، نتیجه 40 سال شد 2 نفر. خب حضرت یونس ناراحت شد، عصبانی شد، خدایا من 40 سال زحمت کشیدم،
بله،
از خدای عالم خواست قومش رو هلاک کنه. و این عابد هم گفت آره همینطور خوبه، همین از خدا بخوا، این همه 40 سال زحمت کشیدی. اون عالم آنچه که هست حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه شون مرحوم طباطبایی در المیزان و داستانش رو بر تفسیر علی ابن ابراهیم مفصل آمده این قضیه. خلاصه حضرت یونس آمد نفرین کرد و خدای عالم هم قول داد به حضرت یونس که بلا به قومت می فرستن. گفت ای قوم شما که ایمان نیاوردید منتظر بلا باشید، مثلا روز 4 شنبه بعد از اذان صبح یا بعد از طلوع آفتاب خلاصه باد و زلزله و غیره خواهد، همه نابود خواهد شد. همه خندیدند و مسخره کردند، گفتند که آیونو سریدی بیاد دیگه ما راحت بشیم. بعد حضرت یونس با اون کسی که ایمان آورده بود عابد داشتن میرفتن، هرچین عالم التماس کرد نرید بمانید، باز موعظه کنید، باز
بگید
شاید خلاصه اینها متأثر بشن و متنبه بشن. خلاصه اون روز موعود رسید و حضرت یونس از قومش فاصله گرفت رفت و اینا همه منتظر بودن که چیز باشه. این عابد وقتی که بادهای سرخ وزیدن گرفت جمعیت رو جمع کرد،
عالم
گفت ای بندگان خدا شما به حرف حضرت یونس گوش نکردید، نشانه های عذاب داره. گفتن چه کار کنیم؟ گفت همه بیایید از شهر بیرون. آوردن بیرون، آمدن بچه های شیرخوار یک طرف قرار دادن، مادرها در یک طرف، بچه ها گریه می کردن، زجه می زدن دنبال شیر، مادرها هم جگرشون کباب می شه، بچه های بره و گوساله و غیره در یک طرف، گوسفندا و اینها در یک طرف، اینها داشتن به قول صدا می کردن دنبال مادر، اون مادرها یه گفت شروع کردن دعا کردن و زجه کردن و دیدن یواش یواش دیگه این بادهای سرخ اون اثر خودش رو از دست داد، دیگه این بلا کلن برطرف شد که قرآن میگه ما برای هیچ قومی بلا نازل نکردیم، بعد از اینکه بلا نازل شد برطرف شد الا قوم یونس. بعد دیگه فردا غروب بود حضرت یونس آمد و ببینی که چه خبر شده، اینا مردن گهرد؟ نه، همه زنده هستن، بعضی ها دارن ایمان آوردن. عصبانی شد و خلاصه رب و زنون اذهب مغازبن، حالت غضب حضرت یونس از قوم خودش رفت. فزن نلا نگداره، تصور کرد که ما خلاصه نمیگیریمش از حکومت ما، تا آمد و با همون عابده دیدن که یک کشتی کنار خلاصه دریا لنگ، گفت از این قوم میرم داخل دریا، میرم یک دیار دیگر. وارد کشتی شد، یک موقع دیدن که یک نهنگ بزرگ آمده دهنش باز کرده و دنبال لقمه هست. خلاصه سه مرتبه قرعه انداختن که کی رو یک کسی بندازن تا این نهنگه بره. هر سه مرتبه هم به حضرت یونس افتاد. حضرت یونس رو انداختن، این نهنگه حضرت یونس رو بلعید. بعد در همون جا فنا دافت ظلمات، الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا تو منزهی، من در حق خودم ظلم کردم. حالا بعضیا میگن 7 ساعت، بعضیا میگن 2 روز، بعضیا میگن 3 روز. خدایا الان به نهنگ دستور داد که حق نداری استخوان‌های او را خرد کنی، حق نداری از گوشت او کوچکترین ضربه‌ای بین. در اونجا یک معجزاتی که تمام مفسرین مخصنات الله از ما مکارم شیرازی در تفسیر ما خیلی زیبا این رو به تصویر کشیده و همچنین مرحوم طباطبایی در المیزان خیلی داستان شیرینی دارد. حالا انشاءالله اگر فوت بینید، بلا آمده نفرین کرده حضرت یونس، خدای عالمم به حضرت یونس گفته قومت را هلاک میکنم، حضرت یونس هم خبر داده، حتی خیلی ها مسخره کردن، گفتن اگر چنانچه بلا نیاد تو پیش ما آبروت میره ها. گفت نه، خدا من قول داده. ولی دعای مردم چیکار کرد؟ بلای آمده بالای سر رو چیکار کرد؟ برطرف کرد. ولذا من از همه عزیزان ملت ایران و همچنین دیگر بلاد تقاضام اینه، شب جمعه هم هست، بعد از هر نمازی دعا کنن، موقع خوابیدن دعا کنن، بیدار میشن دعا کنن و از خدا بخواهن که این بلاهای طبیعی را از سر مسلمان ها و از خودشون و خانوادشون برطرف کنه. ولذا امام پیغمبر اکرم فرمود وقتی که بلاها کم میشود، دعاها کم میشود، بلاها بیشتر میشود.
بسیار خوب، خیلی خوب، سپاسگزارم. خانم زهرا از افغانستان، پیامک شما به دست ما رسیده، خیلی ممنونم از شما. بابک از بندر ماهشهر رو هم که خوندم. قاسم بیداد از مشهد، از ولایت یاوران پیامک فرستادن برای ما، دستشون درد نکنه. عزیزی هم که در کویت هستند التماس دعا داشتند، گفتن که دعا کنید کربلا نصیبم بشه انشاءالله. خانلی پور از گیلان رودبار، استاد گفتن که این جانب به صلوات زیاد علاقه دارم و روزانه 1000 تا صلوات میفرستم، کمی در این باره برام توضیح بدید، چون خیلی در خصوص فرستادن صلوات در کتاب‌های مختلف و احادیث به این موضوع اشاره شده است. حالا هرچه صلاح میدونم.
بله، خلاصه اگر بتوانن که آقایان، اون روزا ما عرض کردیم از قول آیت الله رضوان بهجت فرمود که تمام اذکار رو بخوان در یک کپسولی قرار بدهن، میشه صلوات. و مخصوصا در روز جمعه 1000 تا صلوات وارد شده که مستحب هستن روز جمعه انسان 1000 تا برای شما عرض کنم صلوات بفرسته. و اینها ما قبلا هم مفصل صحبت کردیم ما، که رسول اکرم فرمود هر کس به من صلوات بفرستد من بر او صلوات میفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و خود قرآن دستور میده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، ای مؤمنین بر پیغمبر صلوات بفرستید. علی ای حالین، این صلوات شاید در میان اذکار ما چیزی به نام صلوات نداریم،
بالاتر از صلوات نداریم،
و این صلوات فرستادن هم نشانه پاکی طینت ما هست. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم و جعل صلاتنا یا صلواتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. و ائمه میگیم این صلواتی که ما میفرستیم اینها را خدای عالم نشانه پاکی نسل ما قرار داده، پاکی نطفه ما قرار داده و نشانه طهارت ما قرار داده و تزکیه ما و کفاره گناهانمون قرار داده. و در روایت هم داریم میخواد دعا کنید، اول دعا آخر دعا صلوات بفرستید، چون خدا یالم صلوات رو به اجابت میرسانه. نمیشه اول دعا را خدا قبول کنه، آخر دعا را قبول کنه، وسط را قبول نکنه. ولذا قبل از هر چیزی هم این هست. و انشاءالله اگر فرصت بشه من یک شب مفصل در رابطه با ثواب صلوات انشاءالله خدمت عزیزانمون مطالبی رو عرض خواهیم کرد. ولی ما خوشا به حال اونهایی که این زبانشون به صلوات عادت کرده، راه میرن صلوات میفرستن، مینشینن، میخوابن، کار میکنن، پشت فرمان هستن، تو اداره هستن و یه لحظه کار نیست اونجا، بیکار نمینشینن و این زبانشون رو به صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عادت دادن.
بله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. یه نکته کوچولو عرض بکنم از مرحوم بهجت که خدا رحمتشون کنه به حق این شب جمعه. نقد شده که ایشون فرمودن گشتیم و گشتیم و گشتیم و ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محمد محمدیان از بانی کردستان تشکر کردن از استاد حسینی قزوینی، بیننده ای از سربندر استان خوزستان هم پیام دادن تشکر کردن، آقا مصعب رضایی مقدم از استان ایلام هم تشکر کردن، سید حسن مجتبوی از داراب هم پیامک دادند و تشکر کردند. استاد یه سوال فرستادن، حالا اگر صلاح دونستید حالا به هر نحوی که پاسخ بدید. فرمودن که با سلام خدمت استاد و مجری عزیز، سلام علیکم، وقتی ما مجبوریم وام از بانک بگیریم با این روش تکلیفمون چطور میشه؟ اصلا وقتی وام میگیریم برکت از وقتی که وام میگیریم برکت زندگیمون کم شده، عوض این که مشکلمون حل بشه بدتر گرفتار میشیم، راه علاجی در این باره داریم؟
این برای عزیزمون چیزی رو میگه، جانا سخن از زبان ما میگویید. این رو ما تو زندگیمون تجربه کردیم. خیلی از نزدیکان ما به ما گفتن هر وقت رفتیم وام گرفتیم از بانک، جز گرفتاری برای ما چیزی پیش نیامده. این در او شک شبهی نیست، یعنی مراجع ما اینطوریم. ولی بهترین راه این هست که اگر شما بتوانید با اون رئیس بانک که دارید وام میگیرید بگید آقا جان من این رو از شما به عنوان گفتار ملاکه قرض الحسنه از شما من میگیرم، کاری با اون نوشته هام نداره، موقع امضا کردنم قصد انشا نکنیشون، یه چیزایی می نویسه و بدون هیچ توجه و بگه و مستحبم هست. انسان وقتی قرض از کسی میگیره موقع قرض پس دادن یه هدایایی هم بده، بگه آقا من این رو از شما قرض میگیرم و فردا اگر چنانچه چیزی هم من خواستم بدم اون چیز رو به عنوان یک بهره نمیدم، به عنوان یک هدیه میدم، به عنوان این که پیغمبر سفارش کرده موقع قرض پس دادن یه هدیه‌ای هم به طرف بدهید از اون با. اگر این شکلی بیاد، یعنی واقعا انشا بکنه، یعنی قصد انشا بکنه، لعل انشاءالله این درهای عذاب و بی برکتی از زندگیش برطرف بشه بره. و یا نه، یا حداقل بیاد یه حالت مضاربه ای داشته باشد، یعنی بیاد با او یک جعاله ای انجام بده، یه مضاربه ای انجام بده. و مضاربه و جعاله هم در شرع مقدس اسلام فتاوای آقایان هست، یعنی حالت وام نباشد. وام گرفتن خب قطعا هر وامی بهره ای که میاد خلاف شرع حرام ربا هست، ولی اگر اینها به صورت جعاله باشه، جعاله واقعی، نه اینی که در بانگه ها انجام میدن سوری و فقط میاد بابا یک امضا میکنه و تمام میشه میره، اینا واقعا عقدی خوانده بشه به ظاهر، بگه آقا من فرضاً فلان کار را با این پول میخوام انجام بدهم، سودی که من حاصلم میشود از این سود مصالحه میکنم، سهم شما را مثلا 20%، 22%، 18% رو مصالحه میکنم به شما بدم. این باشه باز اشکالی ایجاد نمیکنه.
درست، خیلی خوب، سپاسگزارم. استاد سوال بعدی این هست که مراد از کلمات در آیه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن چیست؟ این چه کلماتی هست؟
در رابطه با این که این کلمات چه هست؟ خیلی حرف زیاده، حالا من نمیدانم چقدر ما وقت داریم.
دوستان به ما بگید بله. آقای علوی چقدر فرصت داریم؟ دقیقاً 5 دقیقه، 4-5 دقیقه فرصت.
4 دقیقه. ببینید در رابطه با این کلمات که چه هست، بهتر این هست که ما بریم سراغ، برای شما عرض کنم، روایاتی که از ائمه سلام الله علیهم آمده و در رابطه با حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام که ایشون در اونجا که بعض ابتلا
ابراهیم
به کلمات در رابطه با حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هم همین تعبیر کلمات آمده. این کتاب در المنصور آقای برای شما عرض کنم سیوطی هست، جلد اول صفحه 324، در رابطه با و تلقا آدم من ربه به کلمات، میگه مراد از این کلماتی که حضرت آدم به زبان آورد چه بود؟ پیغمبر اکرم فرمود سأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی فتاب علی. خدا را قسم داد، یعنی مراد از کلمات نام خمسه طیبه بود، خمسه طیبه بود که نام اینها را برد و خدا را قسم داد به این 5 نفر، خدا هم به برکت این 5 نفر گناهانش رو بخشید. و مرحوم آقای طباطبایی هم رضوان الله تعالی علیه در تفسیرشون جلد اول صفحه 279، بله، و جعل کلمه باقتا فیکون معنی الآیه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات هن امامته و امامت اسحاق و ذریته، مراد از این کلمات امامت خودش و امامت حضرت اسحاق و فرزندانش و اتمهن به امامت محمد و الائمه من اهل بیته، و اتمهن یعنی اتمهن به امامت محمد و ائمه از اهل بیت. ولذا در کلماتی هم که در زبان حضرت ابراهیم هم هست در تفاسیر ما به این شکلی آمده، و همچنین در یک روایتی که در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق داره میگه، مفضل میگه از امام صادق سوال کردم ماهی الکلمات التي تلقاها آدم من ربه، بله، و مراد از کلماتی که حضرت ابراهیم و حضرت آدم بود چه بود؟ حضرت فرمود قال اسألک به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی. بعد میگه گفتم یا ابن رسول الله فاتمهن، معناش چیه؟ اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا او را امتحان کرد به یک کلماتی، فاتمهن اینها را تمام کرد. حضرت فاتمهن الی القائم 12 اماما، حضرت ابراهیم بعد از رسول اکرم و خمسه طیبه به 12 امام تا حضرت مهدی ارواحنا فدا تمام کرد، 9 من ولد الحسین. بعد حضرت میگه و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، چیه؟ که در اینجا حضرت دوباره بحث مفصلی را که امامت در فرزندان حضرت حسین بوده نه در فرزندان حسن سوال میکنه چطور بود. و از اون طرف امام صادق میفرماید هم حضرت هارون پیغمبر بود هم حضرت موسی پیغمبر بود، ولی خدای عالم پیامبران و امامان را از نسل حضرت هارون قرار داد نه از نسل حضرت موسی، هر دو پیغمبر بودند. و ان الامامت خلافت الله، فی عرض امامت خلافت خداست، و لیس لأحد ان یقول لما جعله الله فی صلب الحسین دون صلب الحسن، کسی همچه حقی نداره بگه چرا امامت در نسل امام حسین بود نه در نسل امام حسن سلام الله علیه. ان الله تبارک و تعالی هو الحکیم فی افعاله لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، از خدا کسی نمیتونه سوال کنه که چرا این کار کردی چرا اون کار کردی، خدای عالم حکیمه، تمام کارهای خدا هم بر طبق مقتضای حکمت انجام میگیره.
بله.
کمال الدین جلد 2 صفحه 358.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. فرصت ما تمام شده، یواشاش باید خداحافظی بکنیم. بحث بسیار شنیدنی بود که از زبان استاد عزیز و ارجمند آیت الله حسینی قزوینی شنیدیم و انشالله که شما بیننده‌های محترم هم لذت برده باشید. استاد، چون خیلی راجع به دعا صحبت فرمودید، راجع به اهمیت اون که بلا رو دفع میکنه و در روایت داریم دعا مغز و روح و جان عبادته، میخوام آخر برنامه دعای شما باشه.
از عزیزانم تقاضا میکنیم انشاءالله با حضور و قلب آمین بگن. یکی از این آمین ها رو خدای عالم قبول کنه. تمام کسانی که دارن آمین میگن و حاجت دارن گرفتارن، انشاءالله دعاهاشون به اجابت میرسه. خدایا همان گونه ای که جد من حضرت آدم علی نبی نام و علی و علیه السلام، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی هر وقت گرفتار شدن، خدایا تو را قسم دادن به خمسه طیبه، به محمد و آل محمد، ما هم تو را قسمت می دهیم خدایا به حق محمد و آل محمد، به ویژه به حق صدیقه طاهره، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان. ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان، حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، ولایت یاوران، خدا همه و همه را به حق محمد و آل محمد حاجت روا بگردان. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم از لطف شما. بیننده های عزیز و ارجمند، اخلاق علوی رو مشاهده کردید، خیلی ممنونم به خاطر نگاهی قشنگی که تقدیم این برنامه کردید، ممنونم از پیامکاتون، داوری از رامشیر و خیلی های دیگه که پیامک ارسال کردن، التماس دعای خیر داشتن. ما هم از شما التماس دعا داریم برای همدیگه با زبانهایی که گناه نکردیم دعا بکنیم تا انشالله این دعاها برآورده بشه. من در شب جمعه میخوام این رو بگم و عرض بکنم، آخر برنامه جمله من این باشه و التماس دعا تا سلامی دوباره. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. اللهم عجل ولی کل فرج. خدا نگهدار.
اشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی، جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.